بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 111، سطر 13. فنقول ان من الناس من نفع ان یکون للمکان وجود اصلا و من هم من اوجب وجوده، فهم من نفات و من هم فلهم من یهتجو به حجر. سلام. بحث در این داشتیم که آیا مکان وجود دارد یا وجود ندارد. و گفتیم قبل از اینکه وارد بحث در ماهیت مکان بشیم، بحث در وجود رو شروع میکنیم. در مسئله دو قوله، بعضی ها معتقدند که مکان وجود ندارد و بعضی ها معتقدند که مکان وجود دارد. ابتدا ما دلیل کسانی که قائلن به نفی مکان ذکر میکنیم و بعدا به دلیل مثبتین مکان میپردازیم. 5 دلیل برای نفی میاریم که ایشون اون 5 دلیل رو ذکر میکنن بدون اینکه جواب بدند. در این فصل همونطور که گفتیم، عنوان فصل رو نگاه کنید، ایراد و حجت مبتلیه و مثبتیه، فقط ذکر حجته، رد حجت و داوری نیست. یعنی حجت نافین ذکر میشه، حجت مثبتین هم ذکر میشه بدون اینکه درباره این حجت نظری داده بشه. اولین حجتی که ذکر میکنن برای نافین این است که مکان اگر موجود باشد یا جوهر است یا عرض، چون هر ممکن الوجودی به یکی از این دو قسم تقسیم می شود و مکان که واجب الوجود نیست، ممکن الوجوده، پس باید به یکی از این دو تقسیم شود، یا بشود جوهر و یا عرض. عرض رو تقسیم نمی کنیم ولی جوهر رو تقسیم میکنیم. اگر مکان جوهر باشد، یا جوهر محسوس است و یا جوهر معقول، و این هم روشنه که جوهر به دو قسم بیشتر تقسیم نمیشه، یا محسوس یا معقول، چون انواع جوهر 5 تاست، 3 معقولند، 2 محسوس. نفس و عقل و هیولا معقولند، به حس نمیان، اما صورت و جسم محسوسند. جوهر رو وقتی ملاحظه کنید یا معقول یا محسوس. پس بنابراین اگر مکان داشته باشیم، یکی از این 3 قسم را، یکی از این 3 حال رو خواهد داشت، یا جوهر محسوس است، یا جوهر معقول است، و یا عرض است. ما هر 3 رو رسیدگی میکنیم و هر سرم نفی میکنیم، یعنی بر هر کدام از این فرض ها اشکال میکنیم. نتیجه میشود که مکان هیچ یکی از این 3 قسم نیست، و چون ممکنات منحصرن در این 3 قسم، اگر مکان هیچ یکی از این 3 قسم نیست، پس از ممکنات نیست، از واجب هم که نیست، پس از موجودات نیست. نتیجه میگیریم که مکان موجود نیست. اما بیان این که مکان جوهر محسوس نیست، بیانش اینه که اگر مکان جوهر محسوس باشه، تسلسل لازم میاد، زیرا که هر جوهر محسوسی احتیاج به مکان دارد. اگر مکان هم جوهر محسوس باشد، او هم احتیاج به مکان خواهد داشت، و مکانش 2 مرتبه جوهر محسوس خواهد بود، پس او هم به نوبه خودش احتیاج به مکان خواهد داشت. هاکذا برای هر مکانی مکان خواهد بود لا الی نهایه. این میشه تسلسل و باطل. بنابراین این که مکان جوهر محسوس باشد، چون به محضور تسلسل منتهی میشود، او هم میشود باطل. اما این که جوهر معقول باشد یا عرض باشد، اون رو بعد که رسیدم عرض میکنم، خارج بحث طولانی میشه اگه بخوام ادامه بدم. صفحه 111 هستیم.
مکانی که
مقوله ثانی میگیرید عرض قرار میدید یا نه؟ عرض یه چیزی قرار میدیم دیگه. بالاخره مقوله ثانی رو عارض میکنید یا بر موجود ذهنی یا بر موجود خارجی. اگر مکان رو مقوله ثانی هم بگیرید باز بالاخره یا عارضش میکنید برای یه امر ذهنی یا عارضش میکنید برای امر خارجی. بستگی داره به اینکه مقوله ثانی فلسفی باشه یا منطقی. اگر مقوله ثانی منطقی باشه عارضش میکنید بر موضوع ذهنی، اگر مقوله ثانی فلسفی باشه عارضش میکنید بر موضوع خارجی. علی حال عارض میشه. مثل نوعیت عارض است بر اونچه که در ذهن تصور میشه، بر انسانی که در ذهن میاد. اما امکان عارض میشه بر انسان خارجی. در امکان مقوله ثانی فلسفیه، نوعیت مقوله ثانی منطقی.
تحصیل
جوهر هست، مقصدش ماهیته. مقوله ثانی
ماهیت نیست، از خارج هست.
بله، به معنی
آن کرا
مفهوم
ماهیت نیست.
بله، مقوله ثانی مفهومه و ماهیت تقسیم میشه به جوهر هست. ولی گفته میشه که این مقوله ثانی عروضش در ذهن است و اتصافش هم، اتصاف به او هم در ذهن است. این مال منطقی. در فلسفی گفته میشه عروضش در ذهن است و اتصاف به او در خارج است. این مال فلسفی. حالا بالاخره هر دو در وقتی میخوام هر دو رو تعریف کنیم کلمه عروض رو به کار میبریم. میگیم عروضش در ذهن، اتصاف به او در خارج. خب من همین رو دارم عرض میکنم، همین عروض رو داریم عرض میکنیم. بالاخره عارض میشه، بالاخره صفت میشه. اصلا نوعیت صفت هست برای انسان یا نیست؟ صفت باشه یعنی عارض دیگه. مقوله ثانی فلسفه هم بگیرید باز عروض هست، اتصاف هست. اتصاف خودش عارض، اتصاف یعنی عروض، وصف یعنی عارض.
به معنی نیست که این عرض باشه، عروض یعنی اشتراک
لفظیه، معنی عرض بودن نیست. به معنی اون عرض ها نیست. عرض نیست، عرضیه. بالاخره میتونید وصف قرارش ندید؟
بله؟
میتونید وصف قرارش ندید مقوله ثانی رو؟ مقوله ثانی وصفه، وصف هم یعنی عارض. حالا یا مفهومیست عارض یا ماهیتیست عارض. این مفهومیست عارض، ماهیت نیست. بله؟
یعنی از این بحث
برای
تحصیل
خارجه
و
این
که از
این
تحصیل خارجه چون میگه نیست.
ببینید محضوری که ما ذکر میکنیم مشترکه بین اون عروضی که شما میفرمایید و عروضی که در مقولات در ماهیات. حالا محضور رو سب کنید توضیح بدیم، اون وقت روشن میشه. برفرض عروضی که شما میفرمایید یه عروض دیگری باشه، محضورش همین محضوریست که ما توی عارض ماهیت میگیم. محضور ها مشترکه. حالا بحث در این نداریم که به مقوله ثانی عارض میگیم یا نمیگیم. اگر هم گفتیم به اشتراک لفظی میگیم یا به اشتراک لفظی نمیگیم، ایناش ممکنه در جای دیگه بحث بشه. ولی اون چه که الان برای ما مهمه، چه عروضی باشد که عارضش ماهیت است، چه عروضی باشد که عارضش مقوله ثانی است، محضوری که ما ذکر میکنیم دارد. و وقتی محضور رو داشته باشه دیگه، حالا ما بند اسمش نیستیم، اسمش هرچی هست. یعنی تمام اشیا رو ما ملاحظه میکنیم، حتی مفاهیم رو هم. مفاهیم رو هم ملاحظه میکنیم، میبینیم باز این اشکال رو داره. البته این گوینده ابا نداره که مکان رو مقوله ثانی بگیره تا ما ردش کنیم. این گوینده اصلا ادعاش همینه که مکان در خارج موجود نیست، در ذهن تصور میشه و مقوله ثانی قرارش میده. ولی ما میخوام بگیم که معقول ثانی هم قرار بده، باز عروض هست، عروض باشه اشکال هست. اینا مطالبی نیست که تو بحث مطرح بشه، اینا شما فرمودید من دارم در جواب عرض میکنم. و الا خود مستدل اصلا نظرش همینه که جوهر بودن، جوهر محسوس بودن، جوهر معقول بودن، عرض بودن، یعنی موجود خارجی بودن رو نفی کنه. وقتی نفی کرد ذهنی بودن رو نتیجه بگیره. پس او اصلا دنبال همین هم است که مکان رو معقول ثانی کنه.
معقول ثانی بگیره، موجود خارجی هم که هست، ما اعتقاد داریم که معقول ثانی در خارج موجوده، اما این نحوه وجود خاص داره.
در خارج موجوده یعنی در ذهنی که اون ذهن در خارج موجوده. نوعیت در خارج موجوده؟
علامه طباطبایی در خارج موجوده؟
نوعیت رو خب نگفتن در خارج موجوده.
نوعیت نه، معقول ثانیه.
همون نوعیت معقول ثانیه دیگه.
معقول ثانیه فلسفی نه منطقه.
معقول ثانیه فلسفی هم اتصاف شو گفتن موجوده. خودشو کسی نگفته موجوده. مثلا امکان در خود امکان در بله خب یه نحوه وجود داره، یعنی چون وصف یه موصوف موجوده. چون وصف یه موصوف موجوده بس وجود در خارج داره. خودشو نگاه کنید وجود نداره. خود امکان رو نگاه کنید در خارج موجود نیست. ولی چون وصف شده برای انسان‌های موجود یا برای موجودات موجود، برای اشیاء موجود، لذا گفته میشه وجود خارجی هم داره به این نحوه وجود خارجی. علی حال اینا منکر نیستن اینجور وجود خارجی رو برای مکان. یعنی اصلا مکان یه لفظ غلطی میدونه؟ این معنیش نیست. منکر وجود خارجی هم ببینید اون قولی که شما میگید قول اینا نیست. شما میخواد یه قولی مثلا بگید که اصلا اینا نفی وجود که مکان کردن، حتی نفی ذهنیت کردن، هیچی برای مکان قائل نیستن. اینطور نیست. اینا مکان رو قبول دارن، بالاخره یه چیز در ذهنشون تصور میکنن، مکان رو در ذهن قبول دارن، در خارج وجود شما کردن. اونی که الان شما میفرمایید اینه که هیچی براش قائل نیستن، نه وجود خارجی، نه وجود ذهنی، هیچ نوع وجودی. این قول اینا نیست، یه قول دیگره.
بله
بله وجود خارجی ندارن ولی وجود ذهنی رو براش قائلن. میخوام عرض کنم اونا معقول ثانی رو، حالا تعبیر معقول ثانی که نمی کنن، میگن مکان وجود خارجی نداره. وجود خارجی نداره میسازه با اینکه وجود ذهنی داشته باشه، چون بالاخره یه مفهومی ازش ما داریم. همین مفهومی که ازش داریم باعث میشه که وجود ذهنی پیدا کنه. پس وجود ذهنی رو قائلن، حالا اسمشو معقول ثانی هم نذارن. ما میگیم برفرض معقول ثانی هم باشه عروض رو دارد و اشکالی که ما میکنیم برش وارده، که حالا اون بعدا میرسیم. اشکال رو ابن سینا مشترک نمیکنه بین ذهنی و خارجی ها، بر عرض خارجی وارد میکنه. منطقه عرض میکنم اشکال تو روز که در عرض ذهنی میاد، که حالا وقتی رسیم معلوم میشه. فصول جواهر
نه جوهر نه عرض،
نه جوهرن که فصل بخواهند،
نه عرضن که مقاوم باشن،
نه عرضند که متقوم باشن به معروض. فصول جواهر نه جوهرن نه عرض، این کی گفته؟ فصول الجواهر جواهر. چندین بار صدر تو اسفار تصریح کرده فصول الجواهر جواهر.
مشکل
تسلسل شهر کرده. جوهر که بسیط باشه فصل نمیخواد. جوهر که بسیط باشه فصل نمیخواد. حتی من الان گفتم ولی شک کردم که همین تعبیر رو میگه یا تعبیر دیگه ای داره. حالا باید مراجعه کنیم. الان خب حالا فصل جواهر جواهر نباشه.
فصل عرض هم موجود نیست.
یعنی ما ماهیتی داریم که نه جوهر نه عرض. اینطور میفهمید دیگه. ظاهرا
نداریم.
ماهیتی داریم که نه جوهر است نه عرض.
در حالی که موجوده.
در حالی که موجود هم است تو خارج هم موجود. منظور اگر هم گفته باشن اینه که ما فصل رو از صورت میگیریم. صورت جوهریست در خارج، فصل متخذ از او که قابل حمل است خود فصل، نه جوهر است نه هر است. یعنی مفهومه، مفهوم قابل حمله که مثلا ناطق از یه جوهری که نفس انسانیست گرفته میشه و فصل قرار داده میشه. خود ناطق به ما این که فصل نه جوهره نه هست و منشأ انتزاعش که صورت جوهره. وقت اون اگر باشه فصل رو باید بیارین تو مقولات ثانیه. فصل به ما این که فصل از مقولات ثانیه میشه، وقت منطقی فصل منطقی از مقولات ثانیه است، بازم میشه جزء مفاهیم ذهنیه و دیگه نه جوهر موجود فل خارج است نه عرض موجود فل خارج است، بلکه همین عرضی است که ما الان درباره مقولات ثانیه داریم بحث میکنیم که عروض دارد منتها عروضش در ذهنه. خود فصل رو اگر ملاحظه کنید نه جوهر نه عرض، یعنی فصل منطقی و الا فصل فلسفی که همون صورته، اون که جوهره، اون در جوهر جوهره، در عرض هم عرض، چون حقیقتشه به صورتشه. اگر این حقیقتش جوهریته یعنی صورتش جوهره، اون حقیقتش عرضیته یعنی صورتش عرضه. اگر صورت رو ملاحظه کنید که فصل واقعی و فصل فلسفی است که جوهره یا عرض، اگر اون مفهوم متخذ رو که فصل منطقی است ملاحظه کنید، چون فصل منطقی است و منطق تمام اون اصطلاحاتش مقول ثانیند، پس فصل میشه مقول ثانی، نه عرض است نه جوهر به اون معنایی که اقسام ماهیت رو قرار میدیم، بلکه میشود مقول ثانی. بازم از این بحثی که میکنیم بیرون نیست. از کردم اگر فصول جوهر جواهر نباشند اینطوری توجیهش میکنیم، اگر هم فصول جواهر جوهر باشند که خب دیگه مشکل حل چیزی نیست. فصل جوهر جوهر نیست یعنی اون فصل منطقی، اگر بگیم فصل جوهر جوهر است یعنی فصل فلسفی. فصل فلسفی همون صورته که حملم نمیشه، حالا شاید اسمش هم فصل نذاریم، ولی فصل منطقی قابل حمله و گرفته شده از صورته. اون مثل هر فصل دیگه میمونه. فصلا مقول ثانیه، نمیده فصل یعنی عنوان فصل مقول ثانیه ها، نه ناطق مقول ثانیه. اینا خلط نشه، من رو دارم جواب سوال شما رو میدم، خیلی حرفا رو قاطی میکنم.
فصل چون... اسمان جوهر میگیرم.
بله
اصولا
قسمه رو جواهر میگیره. بله عرض میکنم فصل یعنی عنوان فصل، عنوان فصل مقول ثانیه، نه مصداق فصل که ناطقه. ناطقه کسی نمیگه مقول ثانیه، ناطق کاشف از اون صورته، اون صورت جوهره، ناطق هم جوهره، اما عنوان فصل میشه مقول ثانی. اینا رو باید از هم جدا کنم. خب حالا عرض میکنم این بحث رو ما نداریم، بحث ما اینه که آیا مکان وجود خارجی دارد یا وجود خارجی نداره. الان تا حالا ثابت کردیم که اگر جوهر جسمانی قرارش بدیم وجود خارجی نداره، ولی مستلزم تسلسل میشه. اگر جوهر جسمانی قرارش بدیم، گفتم جوهر خارجی اشتباه گفتم، اگر جوهر جسمانی قرارش بدیم وجود خارجی نداره، چون مستلزم وجود خارجیش مستلزم تسلسله. حالا جوهر عقلی قرارش بدیم یا عرض قرار بدیم بعدم بحث میکنیم. پس حصر موجودات در این ستا ایرادی نداره، چون ما حصر میکنیم موجودات خارجی رو در این ستا و واقعا هم موجودات خارجی یکی از این ستا هستند. اگر ما تونستیم این ستا رو نفی کنیم وجود خارجی نفی میشه. حالا وجود ذهنی ثابت بشه، این نافی مکان نافی وجود ذهنی نیست، ثابت هم شد شد، مهم نیست براش. صفحه 111 هستیم، سطر 13 هم. فنقولو این من الناس من تبیزی هست، یعنی بعضی از مردم، من نفع ان یکون للمکان وجودون اصلا، کسانی هستن که برای مکان وجود قائل نیستن. اصلا یعنی نه وجود جوهری نه وجود عرضی، هیچ نوع وجودی براش قائل نیستن. و من هم من اوجب وجوده، بعضی هم واجب دونستن وجودش رو، نه جایز بلکه واجب دونستن و گفتن باید موجود باشه. فاما نفات منهم، یعنی از مردم اونهایی که نفی مکان میکنن، فلهم ان یهتجو به حجت. این کلمه فلهم ان یهتجو، این جمله نشون میده که همه این پنج تا حجت رو خودشون نگفتند. بعضی هاش هم ابن سینا داره یادشون میده. حق دارن اینجور استدلال هایی رو مطرح کنند. منها این دلیل اولشونه. دلیل اول رو گفتن، چون میگه دلیلشون رو با عبارتی بیان میکنم که نزدیک به عبارت خودشونه. منها ما تقرب و منها عبارت و ناهازهی. کلمه منها در فارسی الیه معنا میشه. اینو بارها عرض کردم که قروبه در عربی با من متعدی میشه، در فارسی اون من رو الی معنا میکنیم، میگیم نزدیک است به. بعضی از این حجت حجتی است که نزدیک است به اون حجت عبارت ما، حاضری همین عبارتی که میاریم، یعنی ما این عبارتشون نمیاریم، نزدیک عبارتشون میاریم. و هوه اون حجت این است. زمیره رو همه رو مذکر برمیگردونه چون کلمه ما داشت، ما تقرب کنایه از حجت بود، زمیر به ما برمیگرده که ظاهرش مذکره. و هوه ان المکان، اون حجت اینه که مکان اذا کان موجودن فلا یخلو من ان یکون جوهرن و عرزن. این تقسیم اولی. در تقسیم اولی یا جوهر یا عرز. در تقسیم ثانوی عرز رو تقسیم نمی کنیم ولی جوهر رو تقسیم می کنیم به محسوس و معقول. وقت مجموع این دو تقسیم نتیجه می دن که مکان یکی از سه قسمه، یا جوهر محسوس یا جوهر معقول و یا عرز. فا این کان جوهرن، این تقسیم ثانویه. فا این کان جوهرن، اگر جوهر باشد، فا این مان یکونه محسوسن او جوهر معقول، یا محسوس است یا جوهر معقول است. این تقسیم ثانوی رو با اون تقسیم اولی که مخلوط کنید سه قسم حاصل میشه که مکان یا جوهر محسوس میشه یا جوهر معقول و یا عرز. از فا این کان جوهرن محسوسن شروع به بحثه که حالا ما این سه تا فرض رو مطرح کردیم. در هر کدوم از این سه فرض میخوام بحث کنیم. در جوهر محسوس میخوام فرض کنیم محضورشو بگیم، در جوهر معقول بودن مکان بحث کنیم محضورشو بگیم، همچنین در عرض بودن. فاین کان جوهر محسوسا، اگر مکان جوهر محسوس باشه، با توجه به این که و کل جوهر محسوس فله مکان، لازم میاد که فلل مکان مکان الی غیر نهایه. چون این کبرای کلی رو داریم که کل جوهر محسوس فله مکان، که اینو خود مستدل هم قبول داره، ما هم قبول داریم، منتها همه قبول داریم که جوهر محسوس مکان داره، اما حالا مکانش موجود است یا مکانش در تصور ماست، این اختلافیه. الا دارای مکان بودنش روشنه. این کل جوهر محسوس فله مکان رو اونا هم قبول دارن، ما هم قبول داریم، همه قبول دارن. با توجه به این کبرای کلی که هر جوهر محسوسی مکان میخواد، چون مکان هم جوهر محسوس است مشمول این قاعده است، پس لازم میاد که للمکان مکانون الی غیر نهایه. این در صورتی است که ما مکان رو جوهر محسوس بدونیم، اشکالش تسلسل بود و چون تسلسل باطله پس جوهر محسوس بودن مکان باطل. اما اگر ما مکان رو جوهر معقول قرار بدیم،
حالا حیولا جوهر معقوله؟
بله.
اگه
حیولا
جزء
جسمی
جزء محسوس
نبود محسوس؟ من نمیگم عاقله ها، میگم معقوله. نگفتم حیولا عاقله، گفتم حیولا معقوله. شما جسم هم میتونید تعقل کنید، همه چی رو میشه تعقل کرد، حیولا رو میشه تعقل کرد. حیولا معقوله اما محسوس هم هست، اونو رفع کردم. معقول بودن همه چی معقوله، ما میتونیم بگیم جسم هم معقوله، اما جسم محسوس هم هست. اونی که شما تعقلش میکنید خود جسم نیست، صورت جسم، اون معقوله. چون هیولام خودش معقول نیست، خودش محسوس هم نیست، ولی صورتش معقوله. وجود حسی داره در خارج، وجود حسی خودش رو ملاحظه کنید محسوسه، یعنی وجودش وجود حسیه ولو به حس نیاد، ولو در ضمن جسم به حس میاد اما خودش مستقل به حس نمیاد. صورت هم چون مستقلا نداریم، صورت هم میتونیم بگیم مستقل به حس نمیاد چون مستقل نداریم، ولی اینا محسوسن از باب این که در جسم و جسم محسوسه. معقول هستن همه رو عرض کردن معقوله، حتی هیولا معقوله، اون جسم هم معقوله، منتها خودشون معقول نیستن، صورتشون معقوله. من از این جهت که هیولا رو نمیشه مستقل حس کرد گفتم محسوس نیست، ولی هیولا چون جزء محسوسه خودش هم محسوسه، مستقلن محسوس نیست، ولی بالاخره محسوس هست. این سوال شما خوب بود که من این توضیح بدم که شبهه نمونه. هیولا رو که من معقول حساب کردم به خاطر این بود که به ظاهر محسوس نمیشد، نه اینکه جزء معقولات به حسابش میاریم، صورتش جزء معقولاته، نه خودش، خودش رو جزء محسوسات حساب میکنیم، منتها محسوسیست که به حس نمیاد. اگر معقول رو وسیع تر کنیم، چنانچه بعضی ها وسیع تر میکنن، هیولا رو میتونیم معقول بگیریم. مثلا قوای مثل قوه باصره رو گفتن معقوله. معقوله نه یعنی مجرده، نه یعنی عاقله. صورتش معقوله، خودش چی؟ خودش محسوس نیست، چون محسوس نیست باید معقول باشه. از این جهت هیولا رو میشه گفت معقول به این صورت. یادتون هست در اول نمط چهار اشارات که میخواد که گوینده میگفت هر موجودی محسوس است و ما هیچ معقول نداریم، ابن سینا بعد از این که اشکال میکنه میگه به عقلت مراجعه کن، عقلت محسوسه یا معقوله؟ تو میگی اگر محسوس نباشد موجود نیست، پس عقل خودت هم موجود نیست، چون محسوس که نیست پس باید موجود نباشه. در حالی که اگه بهت بگیم عقل نداری خیلی بدت میاد، میگی دارم، میگه عقل من موجوده با اینکه موجود نیست، با اینکه محسوس نیست، با اینکه محسوس نیست میگه موجوده. بعد وهم و مثال میزنه، قوای دیگر رو مثال میزنه، میگه اینا همه موجودن اما محسوس نیستن، پس چرا میگه کل موجودن محسوس، بلکه ما موجودای معقول هم داریم. اونجا اینا رو همه رو معقول میکنه. خب هیولا از همین قبیله، هیولا به حس نمیاد ولو در جسم است، قوه باصره ما هم در جسمه ولی دیده نمیشه، محسوس نیست، به هیچ یک از حواس ظاهره محسوس نیست، اسمشو میذاره معقول. هیولا رو به این مناسبت معقول بگه دیبی نداره، ولی از باب اینکه جزء جسمه جزء محسوسات حسابش میکنیم، اما نه محسوسی که واقعا به حس در بیاد، مستقل به حس در نمیاد، با جسم دیده میشه. پس مراد از معقول روشن باشه، مراد از معقول یه وقت صورت معقول ملاحظه میشه، خب اون معقوله، صورت معقول است. یه وقت اون محکی این صورت ملاحظه میشه، محکی این صورت ممکنه محسوس نباشه، در وجود معقول هم قرار داده نشه، ولی معقول به این معناست، همونطور که باصره معقوله، همونطور که باصره معقوله، هیولا به این مناسبت معقوله.
این مکان
چرا؟
مکان
رو
ذاتش مکان
رو دیست، ذاتش مکان رو مکان رو نه، ببینید این فرمای شما یه نوع مغالطه شد، ما بحث رو مکان نبردیم، رو جوهر جسمانی بردیم. کل جوهر محسوس گفتیم مکان میخواد، نگفتیم مکان مکان میخواد. اگر بگیم مکان مکان میخواد، شما میتونید بگید نمک شوری نمیخواد، شوری مال خودشه، مکان هم مکان نمیخواد، مکان ذاتیشه، یعنی مکان دارد و ذاتیشه، نیاز به مکان ندارد، پس مکان نداره. نه اینکه بگید مکان ذاتیشه، یعنی مکان رو مثل نمک نمیتونید بگید، بگید شوری همه چی به نمک است، شوری خود نمک به خودشه. اینجا اگه بخواد مثلشو در مکان بیارید، باید بگید همه چی مکان میخواد، مکان خودش مکان خودشه، در حالی که این درست نیست، مکان خودش مکان خودش نیست، مکان مکان نمیخواد. این اشکال اولی که بعد شما عرض کردم. اشکال دومی که اصلا ما به مکان کار نداشتیم، گفتیم جوهر جسمانی مکان میخواد، نگفتیم مکان مکان میخواد. ما قبول داریم که مکان مکان نمیخواد، این محضور داره اگه مکان مکان بخواد. جوهر جسمانی، اگر مکان جوهر جسمانی بود مکان میخواد،
جوهر جسمانی باشه، ولی چون مکان ذاتش مکان بوده مکان نمیخواد.
کل جوهر جسمانی با توجه به جسمانی بودن میشه مکان نخواد؟ میفرمایید مکان ذاتش مکانه، پس برای مکان مکان قائلی؟ چرا دیگه وقتی میگید ذاتش مکان، این مکان مکان داره؟
وجود ذاتش وجود داره، ذاتش وجود صرف وجوده.
خب بله، ما برای هر چیزی
ماهیت دلیل مکان بودن نداره، مکان نمیخواد.
ماهیتش مکان است یا مکان دارد؟
ماهیتش مکان.
خب ما که ما بحث نداریم، ما میگیم جوهر جسمانی مکان میخواهد، نه ماهیتش مکان است.
الا اینکه مکان باشه
دیگه، ما الا داریم میزنیم دیگه. مثلا جو... قضیه عقلی رو
ما قبول داریم جوهر جسمانی، چون به تبع چیز تقسیم میشه و جوهر جسمانیه اون تقسیم میشه مکان، ولی میگیم به جوهر جسمانی است که خودش دیگه مکان نداره، یعنی مشکلش
چیه در ما؟ ببینید در کبرامون میگیم که هر جوهر جسمانی مکان لازم دارد، مکان میخواهد، یا به تعبیر دیگه مکانی رو اشغال میکند. میتونید بگید مکان خودش رو اشغال میکند، حالا من تعبیر رو عوض کنم که روشنتر بشه. میتونید بگید مکان خودش رو اشغال میکند، همونطور که نمک خودش شور است. نمیتونید اینجا اینو بگید مکان، شما میفهمید خودش مکانه. خب مکانه برای چی؟ برای خودش یا برای چیز دیگه؟ مکان بر چیزی که قبول داریم، این مکان است برای خودش، یعنی خودش مکان خودشه، همونطور که شوری نمک شوری خودشه. نمیشه قیاس کرد مکان رو با شوری نمک، با نمک. نمک واقعا شوره، شوری دارد، اما مکان مکان دارد. بله، احتیاج نداره چیز به شوری بده. مکان احتیاج ندارد بهش مکان بدهیم، خودش مکان دارد.
مکان هست.
خب مکان هست چرا بودین؟ مکان خودشه یا مکان چیزی هست؟
خودش
مکان خودشه؟ اینو جواب بدین. شما میگین ذاتش مکانه، خب ما هم قبول داریم مکان ذاتش مکانه، اما مکان خودشه؟
قبول شما تو وجود چی میگیم؟ ما میگیم وجود خودش وجوده، نه که وجود داره، خودش
غیر
وجوده، اینجا
غیر مکانه. کبرای ما میگه که در وجود، کبرا میگه هر چیزی باید موجود باشد، هر چیزی باید موجود باشد، نمیگیم هر چیزی باید وجود داشته باشد.
نه،
شما این رو دقت کنید، این نکته ها مهمند که ما میگیم هر چیزی باید موجود باشد، نه وجود داشته باشد. بعد اگر گفتیم هر چیزی باید وجود داشته باشد، ماهیت وجود دارد، درسته؟ وجود وجود دارد، درست نیست. نمیگیم هر چیزی باید وجود داشته باشد، میگیم هر چیزی باید باشد، هر چیزی باید باشد. اون وقت باشد برای ماهیت این است که باشدی بهش بدیم، باشد برای وجود این نیست که باشدی بهش بدیم. این درسته؟ ولی ما در جوهر جسمانی نمیگیم هر چیزی باید مکان باشد، میگیم هر چیزی باید مکان، هر جوهر جسمانی باید مکان داشته باشد. خب اگر مکان هم جوهر جسمانی باشد، دیگه نمیتونیم بگیم پس مکان باید باشد، میگیم باید مکان داشته باشد. دقت کنید، در وجود با مکان فرق گذاشتم. وجود رو نمیگیم، یعنی در بحث وجود نمیگیم هر چیزی باید وجود داشته باشد، بلکه میگیم هر چیزی باید در جهان باشد. وقت باشد ها فرق میکنه. باشد ماهیت به اینه که بشه باشدی بدیم، باشد وجود به این نیست که بشه باشدی بدیم. در مکانی نمیگیم، نمیگیم هر چیزی باید مکان باشد، نمیگیم هر جوهر جسمانی باید مکان باشد، میگیم باید مکان داشته باشد. اون وقت اگر چیزی جوهر جسمانی بود مکان دارد، خود مکان هم اگر جوهر جسمانی بود مکان دارد، نه مکان هست. پس قیاس نکنید، همونطور که مکان رو نمیشه به نمک قیاس کنید، به وجود هم نمیتونید قیاس کنید، به بیانی که گفتم. پس بحث ما اینه که مکان باید برای جوهر جسمانی وجود داشته باشد. اگر مکان هم خودش جوهر جسمانی است، پس باید براش مکان وجود داشته باشد، نه خودش مکان باشد. خودش مکان باشه دردی رو دوا نمیکنه، باید مکان داشته باشد. پس نمیتونید بگید مکان خودش مکانه. بله خودش مکانه. اگر بگید مکان خودش مکانه، باز همون حرف قبلی رو تکرار میکنن. مکان برای چیست؟ مکان برای چیز دیگه است؟ خب ابی نداره. مکان برای خودش رو نمیتونید بگید. نمیتونید بگید مکان برای خودش. پس باید بگید مکان نداره. مکان مکان ندارد، ولو مکان هست. وقت اگر جوهر جسمانی باشد، لازم میاد مکان مکان داشته باشه که غلط میشه. حالا بیشتر توجه کنید احتمال بوده راحت سر حل بشه. البته حل شد با این بیانی که من هست شده. و این کانا جوهران معقول هست. اگر مکان جوهر معقول باشه اشکالش اینه قانونی ما در مکان داریم که مکان چیزیست که جوهر محسوس با او مقارن می شود و از او مفارقت می کند. مثلا مکان ما چیزیست که ما با او مقارن می شیم، دوباره اگه حرکت کردیم بیرون رفتیم از او مفارقت می کنیم، وقتی یه مکان دیگر رو با یه مکان دیگه مقارن می شیم. این قانون مکانه که مکان عبارت هست از چیزی که جوهر محسوس با او مقارن می شود و از او مفارقت می کند. این میشه مکان.
این ماهیتی که بعداً
نه بعداً تعریفش میکنیم. این لوازمه، از لوازم مکان، ماهیتش نیست. ماهیت مکان رو بعداً خواهیم گفت انشاءالله.
جوهر محسوس خاص برمید نه جوهر محسوس
کنید. نه هر جوهر
کلیش وقت مکان مفارقت نمی کنید. شما فهمیدید؟
نه از مکان کلی مفارقت نمی کنید، ولی مکان جزئی چرا مفارقت
می کنید؟ جوهر محسوس خاص از مکان خاص.
نه جوهر کلی نگید، مکان کلی بگید. کلی رو قید جوهر قرار ندین، قید مکان قرار ندین.
جوهر محسوس کلی
ما جوهر محسوس کلی نداریم.
جوهر محسوس
کلی نداریم. منظورتون همونیست که من عرض میکنم. منظورتون اینکه مکان کلی، یعنی اگر این جوهر محسوس از این مکان در آوردیم توی یه مکان دیگه میذاریم، پس نمیشه از مکان خالیش کرد، یعنی از کلی مکان نمیشه خالیش کرد. من کلی مکان عرض نمیکنم، این جزئی این مکانو میگم. این مکان منه، همینجا که الان نشستم این مکان منه، من با اینجا الان مقارنم. خب بلنشم برم مفارق میشم، مفارقت میکنم با این مکان خاص. بله مکان کلی که هست میکنم، هیچ وقت ما چون جسمیم از مکان خالی نیستیم، بس مفارقت از کلی مکان نمی کنیم. من از کدم کلی رو در مکان بیارید، همینجا که الان دارم میگم ما مفارقت از کلی مکان نمی کنیم، ولی از یک مکان جزئی مفارقت میکنیم. الان هم داریم همونو بیان میکنیم که مکان چیزیست که نه کلی مکان، مکان هر شیئی، مکان هر شیئی چیزیست که این شیء با او مقارن میشود و از او مفارقت میکند. و منظور مکان خاص، مکان کلی نیست. مکان کلی هیچ وقت نمیشه ازش مفارقت کرد. ما همیشه با یه مکان کلی مقارن هستیم، با یکی از مصادیق مکان مقارن هستیم، ولی با مکان خاص، این مکان ماست، باش مقارن میشیم، میشیم مکان ما، مفارقت میکنیم، از مکان بودن ما میفته. پس مکان هر شیئی امریست که شیء میتواند با اون مقارن باشد، میتواند از اون مفارقت کند. این قانون کلیست در مکان. پس اگر مکان جوهر معقول باشد، باید جوهر محسوس با این جوهر معقول مقارن شود و از این جوهر معقول مفارقت کند. در حالی که محسوس با معقول نه مقارن میشه نه مفارقت میکنه. اگر مکان جوهر معقول باشه، این جوهر محسوسی که اسمش متمکنه یعنی صاحب مکانه، این باید مقارنت کند با این معقول و مفارقت کند از این معقول، در حالی که جوهر محسوس نمیتواند با معقول مقارنت کند یا از او مفارقت کند. پس جوهر معقول نمیتواند مکان باشد. چرا نمیتونه جوهر محسوس با معقول مقارن شود یا مفارق شود؟ به خاطر اینکه مقارنت و مفارقت بین دو شیء واقع می شود که اون دو شیء قابل اشاره حسی باشد و معقول قابل اشاره حسی نیست. محسوس قابل اشاره حسی است، معقول قابل اشاره حسی نیست. لذا مقارنت معقول با محسوس ممکن نیست، مفارقت هم ممکن نیست. البته توجه داشته باشید مرادمون از مقارنت این مقارنت خاصه، و الا دو معقول با هم مقارن بشند اون یه معنی دیگری داره. مثلا صورت عقلیه با نفس ما، با قوه عقل ما مقارن میشه. مقارن میشه یعنی بنابر نظر صدرا متحد میشه، بنابر نظر مشا مرتسم میشه. اینو مقارنت رو قبول داریم، بین دو معقول اتفاق میفته، ولی مراد ما از مقارنت این نیست. مراد ما اون مقارنتی است که محسوس میتواند پیدا کند، چون این مقارنتی که الان داریم مطرح میکنیم مقارنت بین محسوس و معقوله، یک طرف مقارن محسوسه. این نوع مقارنتی که محسوس میتواند پیدا کند مقارنتی است که طرفینش باید قابل اشاره حسی باشند، و محسوس قابل اشاره حسی است و معقول قابل اشاره حسی نیست. بنابراین نمیتونیم مقارنت بین محسوس با معقول قائل بشیم، در حالی که مقارنت بین متمکن و مکان رو قائلیم. پس نمیتونیم مکان رو معقول بگیریم، و الا اون مقارنتی که بین مکان و متمکن لازم است باید اتفاق بیفته، در حالی که اتفاق نمیفته. این من توضیح دادم، حالا به صورت قیاس بیانش میکنم. مطلب روشنه، حالا به صورت قیاس ترش میرم که جوهر محسوس با مکان مقارن میشود و از مکان مفارقت میکند. ولی با جوهر معقول مقارن نمی شود و از جوهر معقول مفارقت نمی کند. نتیجه می گیریم که مکان جوهر معقول نیست، چون شأن مکان این است که با او مقارن شویم، از او مفارق شویم، و این شأن رو جوهر معقول ندارد. پس شأن مکانیت رو جوهر معقول ندارد، شأن مقارنت و مفارقت رو جوهر معقول نداره، پس شأن مکانیت نداره، چون شأن مکانیت اینه که متمکن با اون مقارن شود و از اون مفارقت کنه. معقول این شأن رو نداره، پس مکان نیست. چرا معقول این شأن نداره؟ دوباره قیاس دیگه میاریم، چون معقول قابل اشاره حسی نیست، و این شأن یعنی مقارنت و مفارقت مال چیزی که قابل اشاره حسی باشد. چون معقول قابل اشاره حسی نیست و مفارق و مقارن قابل اشاره حسی هستند، پس معقول مفارق و مقارن نیست، یعنی شأن مفارقت و مقارنت نداره. دقت کنید، دو تا قیاس آوردیم. یک قیاس اقترانی اولا درست کردیم، یه مقدمش که میگفت با معقول نمیشه مقارن شد و نمیشه مفارقت کرد، اون احتیاج به اثبات داشت. برای اثبات او دوباره یه قیاس اقترانی دیگه اقامه کردیم که اون چی که مقارن و مفارق می شود قابل اشاره حسی است و معقول قابل اشاره حسی نیست، پس مقارن و مفارقت برش درست نمی شه. این دید به یه صورت قیاس را تنظیم کرده که ابن سینا به هر دو قیاس اشاره می کنه. اول یه قیاسی رو مطرح کردیم، نتیجه مطلوب گرفتیم. یکی از مقدمتین این قیاس احتیاج به اثبات داشت، اونم با قیاس دیگه اثبات کردیم. میتونیم به صورت قیاس استثنایی مطلب رو مطرح کنیم. این چنین بگیم: اگر مکان معقول باشد، باید جوهر محسوس با او مقارن شود و از او مفارقت کند. لکن تالی باطل است، یعنی مفارقت و مقارنت کردن جوهر محسوس با جوهر معقول باطله. پس مقدم هم که میگفت مکان جوهر معقول است، اونم باطله. وقت باید ملازمه رو درست کنیم، ملازمه بین مقدم و تالی. اگر جوهر معقول باشد مقارنت یا مفارقت لازم است. چرا؟ چون هر متمکنی با مکان مقارن است و از مکان مفارقت میکنه. ابطال تالی هم باید بیان بشه، اونم به این صورت بیان میشه که بطرانیتاری به این صورت بیان میشه که جوهر معقول قابل اشاره حسی نیست و چون قابل اشاره حسی نیست پس قابلیت مقارنت و مفارقت نداره، که همین مطالبی که عرض کردم بعضیاشو در اثبات ملازمه به کار بردم، بعضیاشو در بیان بطلان تالی، ولی قیاس و قیاس استثنایی قرار دادم. هر دو جور میشه مطلب بیان کرد، هم به قیاس استثنایی هم به قیاس اخترانی.
جوهر معقول یعنی مجرد؟
بله جوهر معقول یعنی مجرد.
اگر مجرد بگیریم جوهر معقول که هستن، چون جوهر خودش
بله از کردن جوهر معقول میتونید شما هر جوهر محسوس را معقول کنید، اما خود اون جوهر محسوس دیگه معقول نیست، صورتش معقوله، خودش معقول نیست.
بدن و نفس چی میفرمونه؟ مفارقت بدن از نفس چی؟
مفارقت
نفس از بدن مفارقت هم مقارنت داره هم مفارقت داره، از نفس هم جوهر معقول نیست.
شما من از کردم که محسوس با معقول نمیتونه مقارن باشه و نمیتونه از معقول مفارق باشه. شما نقض میکنید به نفس و بدن که نفس معقوله بدن محسوسه، این دوتا با هم مقارن میشن و در وقت مرگ هم از هم مفارقت میکنن. نقض میکنید به این که اگر مفارقت و مقارنت بین معقول و محسوس ممکن نیست، پس بین بدن و نفس چطور مفارقت و مقارنت انجام میشه؟ جوابتون همونیست که عرض کردم، مقارنت ها رو باید ملاحظه کنیم، مفارقت ها رو باید ملاحظه کنیم. مقارنت نفس با بدن اون مقارنت دوتا شیء قابل اشاره حسی نیست، اون نوع مقارنت رو ما الان داریم بحث میکنیم بین مکان و متمکن، نه این مقارنت. این مقارنتی که الان بین نفس و بدن هست مقارنت تدبیره، مقارنت تصرفه، نه مقارنتی که بین دوتا جسم انجام میشه. و مفارقت هم مفارقت بین دو جسم نیست، نفس با بدن مقارنت داره، مثل دوتا عقل هم با هم ممکنه مقارنت داشته باشن، منتها مقارنت ها فرق میکنه، اونا رو باید دقت بکنید.
ما تو هیچ وقت نمیتونیم به مکان شی به طور مستقل اشاره کنیم، مگر به تبع شی به طور مستقل، بس هم اونجا اشکال
نه، ما هیچ وقت نمیتونیم به مکان شی مستقل، مگر به تبع خودش. نه، به مکانش میتونید اشاره مستقل کنید. حالا الان عرض میکنم، شما یه ظرفی رو پر آب کنید، ما هنوز ماهیت مکان رو نگفتیم. فرض کنید که بعدی که اشغال میکند متمکن رو اسمش رو بذاریم مکان، یا اون سطحی که احاطه میکند متمکن رو اسمش رو بذاریم مکان. حالا عرض میکنم ما ماهیت مکان رو نگفتیم، ولی فرض میکنیم که اون سطحی که احاطه میکنن شای اسمش مکان باشه، این ظرف پر آب، شما به آب اشاره میکنید، به اون سطح ظرفم که آب رو احاطه کرده اشاره میکنید، مستقل ها؟ ظرف غیر آب نیست؟
نه.
چطور میشه؟
درست.
چطور میشه گفت ظرف غیر آب نیست؟
در خارج
هم جداست، در خارج هم جداست، ظرف با آب دوتاست.
شما اگه یکم بریم بعدتر، بعد شما اونجوری مکانتون هم نمیمونه،
ما اشاره به مکان قابل اشاره نه،
بعد با شما
به شما
اشاره
دادم،
بعد
به طرف مکان اشاره کردیم، یعنی مستقیم به مکان نمیتونه اشاره کنیم. ظاهرا مطلب شد خیلی روشنه، من نتونم توضیحش بدم. ببینید مکان غیر متمکنه، به هر دو هم میتونید اشاره مستقل کنید، تبع لازم نداره. یعنی اون عرض میکنم سطح و جداره یه ظرف رو شما اشاره مستقل میکنید، متمکن هم که آب اشاره مستقل میکنید،
مثل موجوده. آیا میتونید
شما ظاهرن مرادتون اینه که مکان بالفعل مکان است به شرطی که یه چیزی توش قرار بگیره، یه متمکنی داشته باشه تا بهش مکان بگیم، اون وقت متمکن که بیاد به این شی گفته میشه مکان. ولی آیا متمکن با مکان یکی میشه؟ به یه وجود موجود میشود؟ نه، متمکن با مکان به یه وجود موجود نمیشه. متمکن
شما و مکان تو دوتا هستید؟
بله.
خارج؟
بله. مکان من چیه؟ مکان من این زمینه، مکان من این زمینی که روش نشستم و هوایی که داره من احاطه کرده. من با این زمین و هوا یکی هم؟ یا دوتا هم؟ من یه چیزم و یه چیز دیگه هست. مکان با متمشن واضحه که فرق میکنه، دوتا نیست، یکی نیست. مکان متمکن غیر از متمکنه، هر کدوم قابل اشاره حسی جداست. و این کان جوهرن معقولا، اگر مکان جوهر معقول باشه، فیستحیل ان یقال که ان جوهر المحسوسه یفارقوه و یقارنه. یه مقدمه رو ابن سینا حذف کرده، اینجا یکی از مقدمتین حذف شده. اون مقدمه اینه که مکان چیزیست که جوهر محسوس یفارقوه و یقارنه، و محال است گفته شود که جوهر محسوس یا قارن و معقول را و یا فارق و معقول را. نتیجه میگیریم پس محال است که مکان جوهر معقول باشد. این تمام شد. این قیاس اقترانی بود که یه مقدمش محسوس بود. لأن المعقولات لا اشارت الیها قیاس اقترانی دیگر است که میخواد همین ان الجوهر المحسوس یا فارق و یا قارن و رو میخواد این یستحیل و ان یقال رو اثبات کنه. یستحیل ان یقال ان الجوهر المحسوس یفارقه و یقارنه. این یه مقدم است. مقدمه دیگر حذف کرده. مقدمه که حذف شده اینه که مکان چیزیست که جوهر محسوس یفارقه و یقارنه. مقدمه دوم اینه که محال است که گفته شود جوهر محسوس یفارق و معقول را و یقارن و معقول را. نتیجه این است که محال است گفته شود که مکان همون جوهر معقول است. وقت این مقدمه رو که ذکر کرده این رو داره مستدل میکنه با یه قیاس اخترانی دیگه است. اونی که حذف کرده هیچ. لأن المعقولات این بیان برای همین یستحیل است. تعلیل برای یستحیل است که خودش به صورت یه قیاس اخترانی آمده. لأن المعقولات لا اشارت الیها ولا وزعلها. معقولات رو نمیشه بهشون اشاره حسی کرد. ولا وزعلها. وز به معنای قابلیت اشاره میاد، به معنای نسبت هم میاد. اینجا به معنای قابلیت اشاره نیست. چرا؟ چون قبلا گفت لا اشارت الیها، دو مرتبه عطف گرفتن معنا نداره، مگر عطف تفسیری و عطف مرادف بر مرادف قرار بدید که نوعا تا بتونیم باید این کارو نکنیم. اما میتونیم اینجا این کارو نکنیم. لا وضع الها یعنی نسبت به چیزی نداره، نسبت محسوس با چیزی نداره. نه بهش میشه اشاره کرد، نمیشه یه طرف نسبت قرارش داد. طرف نسبت نمیشه قرارش داد. محسوس طرف نسبت قرار میگیره، او طرف نسبت قرار نمیگیره. اونم نسبتی که یک طرفش محسوس واقع شده. خب لأن المقولات لا اشارت الیها ولا وزلها، در حالی که کل ما یقارنه الجوهر محسوس او یفارقه فهو ذو اشارت الیه و وزن له و ذو وزن له. هر چیزی که جوهر محسوس باش مقارن است یا مفارق است قابلیت داره که بهش اشاره حسی بکنیم و قابلیت داره که براش وضعی قائل بشیم. پس برای معقول اشاره و وضعی نیست و مقارن باید اشاره و وضع داشته باشد. نتیجه میگیریم پس معقول مقارن نیست، مفارق هم نیست. نباش میشه مقارن داشت بود، نباش ازش میشه مفارقت کرد. بنابراین اگر مکان جوهر معقول باشه نمیشه باش مقارن شد، نمیشه ازش مفارقت کرد، در حالی که مکان چیزیست که بتونیم باش مقارن بشیم و بتونیم ازش مفارقت کنیم. نتیجه میگیم پس مکان جوهر معقول نیست. این دوتا فرض رو مطرح کردیم و هر دو هم رد کردیم. فرض این که مکان جوهر محسوس باشد رد شد، فرض این که مکان جوهر معقول باشد رد شد، موند این فرض که مکان عرض باشد. اینو وقت اجازه نمیده، انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد.